شه عصر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستین. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در مجله عصر رادیو فردا در 30 دقیقه آتی با گزارش ها و مطالب متنوعی که همکارانم هم برای شما تدارک دیدن. در 28مین روز از اردیبهشت در سال 1403، بیش از هر چیزی اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی از پرونده سازی جدید به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای این برنده جایزه نوبل صلح خبر داد. مصطفی نیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جلسه رسیدگی به پرونده جدید خانم نرگس محمدی روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. نرگس محمدی تا کنون در 5 محکومیت متفاوت توسط دستگاه‌های قضایی ایران در مجموع به 12 سال و 3 ماه زندان و 154 ضرب شلاق و 4 ماه رفتگری، 2 سال ممنوع الخروجی و تبعید و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او که طی 14 سال گذشته در 10 سال آن در زندان بوده است، آذر ماه سال گذشته به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شد. این جایزه در غیاب او به فرزندانش به عنوان نمایندگان او اهدا شد. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا تهدید خود مبنی بر تجدید نظر در دکترین هسته‌ایش را کنار بگذارد. پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا، به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته است ما همچنان از ایران می‌خواهیم مسیر هسته‌ای خود را معکوس کند و گام‌های مشخصی مانند بهبود فوری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بردارد. ایران همواره مدعی است که برنامه هسته‌ایش صرفاً ماهیت غیر نظامی دارد، اما کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته هشدار داد اگر موجودیت ایران به خطر بیفتد، ممکن است او در دکترین هسته‌ای خود تجدید نظر کند. نیروی انتظامی از بازداشت 3 شهروند اروپایی در مراسمی که آنجا شیطان پرستی و نوشیدن مشروبات الکلی خواند خبر داد. در اطلاعیه نیروی انتظامی آمده است که در مجموع 146 مرد و 115 زن در این مراسم در شهریار در جنوب غربی تهران دستگیر شدند. در اطلاعیه نیروی انتظامی دلیل دستگیری این افراد برگزاری مراسم شیطان پرستی، نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از آرم، علائم و نمادهای خاص شیطان پرستی بر روی البسه، سر، صورت و موی سر عنوان شده است. در این گزارش به هویت و محل نگهداری افراد بازداشت شده اشاره‌ای نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این بارها اصطلاح شیطان پرستی را برای اشاره به گروه‌های موسیقی متال و طرفداران این سبک موسیقی به کار بردند. روز جمعه شهردار مشهد حسن کلیدری، رئیس مدیریت بحران شهرداری مشهد، را از کار اخراج کرد. روز چهارشنبه حسن کلیدری ساعتی بعد از جاری شدن سیل در مشهد در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی وقوع سیل و تخریب خودروها را تکذیب کرده و گفته بود کمی آب گرفتگی بود که رفع شده است. شهردار مشهد در مصاحبه رادیویی که آن را نامناسب و غیر صحیح و غیر کارشناسی خوانده است. در شهریور ماه سال گذشته شهردار مشهد طی حکمی حسن کلیدری را با اشاره به تعهد، تخصص و تجربه او به مدیر عاملی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی منصوب کرده است.
ممنون نسرین. نسرین افشار بود همکارم با آخرین خبرهای ایران و جهان با شما. وبسایت ما radiofarda.com آخرین جزئیات و آخرین خبرها رو میتونید از اونجا دنبال بکنید. همین الان هم اگه وبسایت ما رو باز بکنید گزارشی ویژه داریم با عنوان یک رقم مشکوک در بودجه نظامی ایران که کار گروه دادکاوی رادیو فرداست. میتونید بخونید، اما اون چی که در این مجله پیش رو داریم. به مشهد میریم و از آخرین وضعیت وقوع سیل در اونجا گزارش خواهیم داشت. از ادامه عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح گزارش میدیم. سراغ مسجد قدیمی حجت اصفهان میریم و حواشی که اونجا به وجود اومده و از دری خوشکام هم گزارش خواهیم داد. به مجله خبری تحلیلی عصر رادیو فردا خوش اومدین. سازمان امداد و نجات ایران از تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع سیل در 7 استان شمالی و شمال شرقی کشور خبر داد. شمار کشته شدگان سیل در استان خراسان رضوی هم در حال افزایشه. در پی بارش شدید باران در استان خراسان رضوی که از روز سه‌شنبه آغاز شده، چند منطقه در شهر مشهد و برخی دیگه از شهرهای این استان دچار سیل شدن. مهدی بیگی گزارش میده.
صدای وحشت ساکنان خانه‌ای در محله سیدی مشهد که از پنجره ماشین‌هایی را که سیل می‌برد تماشا می‌کنند. این هم برخی از مشاهدات شهروندان این محله که سیل به آن خسارات بیشتری وارد کرده.
که ما خود از ساعت اول همینجا بودیم، کلن تا سقف خانه‌های طبقه همکف پر آب بوده. الان اینجا تلفات دادم، دو نفر تو همین، دو تا بچه، یک خانم، یه آش خانم تو همین کوچه فوت کرده.
این مشاهدات شهروندان در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. روز جمعه 28 اردیبهشت در رادیو فردا با عده‌ای از شهروندان ساکن این محله تماس گرفتیم تا از وضعیت سیل در این منطقه خبر بگیریم. سلام، خسته نباشی. آقا شما تو محله سیدی هستین؟
بله.
الان وضعیت چطوره اونجا؟ خیابونات سیل هست هنوز یا نیست؟ چجوریه؟
نه سیل
نیستم. الان همه چی رو به راهه؟
همه چی رو به
راهه. در مورد سیل تو مشهد، تو محله سیدی اینا میخواستم ببینم وضعیت چجوریه؟
وضعیت خوبه. الان مثلا نیروها رسیدن، درست شده.
بنابر اطلاعاتی که دریافت کردیم، سیل بیشتر به محله‌های پایین دست خسارت وارد کرده. این پیگیری ما از محله شاندیز، از محله‌های قرینه محله سیدی.
شاندیزیم در انتهای وکیلوباش شاندیز، اینجا فقط بارندگی بود. سیل اینجا من نهیدم، چون اینجا یه رودخونه خیلی بزرگی داره که به آب اونجا تجمع کرد و داستان جمع کرد، ولی ما تو بلندی هستیم. متاسفانه اون کوههای خرد که حالا کوپایش میشه همین منطقه سیدی و اینو، متاسفانه حالا این حادثه غم‌انگیز شد دیگه برای هموطنامون. متاسفانه چندین نفر فوت کردن ظاهرا.
به گفته رضا عباسی نیشابوری، سرپرست مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، سیل در این استان تاکنون 8 کشته بر جای گذاشته. به گفته آقای نیشابوری از این تعداد 5 نفر در مشهد، 2 نفر در روستاهای فریمان و 1 نفر از روستای سرقایه بخش مرکزی مشهد در سیل اخیر جان خود را از دست دادند. مجید دبیریان عضو شورای شهر مشهد تعداد مفقودی ها در این شهر را 12 نفر اعلام کرد و گفت برخی از مفقودی ها بچه هایی بودند که مدارسشان تعطیل شده بود. سیل و خسارات مالی و جانی وارد شده البته از دید مصطفی کلیدری، رئیس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شهرداری مشهد، آب گرفتگی جزئی بوده. این فایل صوتی که خبرگزاری خراسان از مصاحبه با او منتشر کرده.
برای همین سیلی که الان اومده، اگه لطفاً یه توضیح کوتاه بدید.
سیل؟ کدوم سیل؟
همین بارندگی که اومده ایجاد سیل کرده.
بارندگی سیل؟ نه اصلا اینطوری نیستش. همه جا در اختیار کنترله.
توی گلبرگ نواز سیلاب اومده آقای کلیدری.
نه آبی خود
نشد. نه سیلماش اومده تو خبرگزار همه منتشر شده.
نه
شما اطلاع ندارید سیلاب اومده؟
انتشار این فایل در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده و شماری از کاربران خواستار برکناری او شدند. خبرگزاری مهر روز جمعه گزارش داد که این مدیر به دستور استاندار و رئیس ستاد بحران استان خراسان رضوی از مقامش عزل شده است. موسر رضا حاجی بیکلو عضو شورای شهر مشهد درباره علت سیل مشهد در گفتگو با خبرگزاری انتخاب به ساخت و سازهای غیر مجاز و ساخت کمربند جنوبی در کوه شاد اشاره کرده. آقای حاجی بیگلو گفته کوه‌ها را تراش دادند و جاده‌ای در کوه احداث کردند، اتفاقی که به گفته این مقام شورای شهر مشهد خارج از نظر شورا بوده. این هم تحلیل منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در کلن آلمان، از علت جاری شدن سیل شدید در مشهد و به طور کلی در استان خراسان رضوی.
وقتی که شما مسیل‌ها را با مشکل مواجه میکنید، انسداد ایجاد میکنید و ساخت و ساز انجام میدید، یا در حریم رودخانه ها شما ساخت و ساز انجام میدید و از اون طرف در جاهایی که خط و رأس هستند و همون جایی که اولین بارش ها رو داریم شما میاید کوشش گیاهی رو از بین میبرید، طبعا با سیلاب مواجه خواهید شد. در مشهد هم شاید همین قضیه هستیم. در حقیقت با مسدود کردن مسیل این وضعیت به وجود اومده. یعنی اون ساخت و سازی که نمی‌باید به هیچ عنوان در اونجا صورت بگیره خب صورت گرفته، و از طرف دیگر هم قسمت جنوبی هم پوشش گیاهی رو کاملا نابود کردن، باز اونجا هم ساخت و ساز صورت گرفته.
اداره هواشناسی خراسان رضوی هشدار داده که سامانه بارشی فعال در این استان تا اوایل هفته آینده بارش‌های شدید و آبگرفتگی و سیلاب را به همراه خواهد داشت.
گزارش مهدی بیگی رو می‌شنیدید. به رادیو فردا گوش می‌کنید. دولت اسرائیل بر ادامه و گسترش عملیات نظامی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه اصرار داره، شهری که پیشتر تنها منطقه امن برای پناه غیر نظامیان از جنگ جاری در این باریکه به شمار می اومد. جامعه جهانی نگران اینه که چنین عملیاتی جان بسیاری از غیر نظامیان رو بگیره. پیشتر دبیرکل سازمان ملل متحد گفته بود که در نوار غزه دیگه منطقه امنی باقی نمونده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
با وجود تمام هشدارها و اعلام خطرها از سوی جامعه جهانی، اما اسرائیل بر گسترش عملیات نظامی خود در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه اصرار دارد. عملیاتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز پنجشنبه در دیدار با شماری از نظامیان اسرائیلی آن را تعیین کننده و سرنوشت ساز توصیف کرد.
اقرب برفیخ اقرب شمخیخ اربد برین بمارفاز.
رفح شهری کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار تن از آوارگان جنگ جاری در نوار غزه به آن پناه برده اند. جنگی که بیش از 7 ماه از آغاز آن سپری می شود. اکنون خطر تشدید آسیب‌ها به غیر نظامیان در صورت گسترش عملیات نظامی اسرائیل در رفح وجود دارد. این جنگ را اسرائیل با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس آغاز کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو اصرار دارد که عملیات نظامی در رفح برای رسیدن به هدف از میان بردن حماس ضروری است. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو گفته است که هدف از عملیات رفح تنها از میان برداشتن گردانهای باقی مانده از حماس نیست، بلکه این منطقه برای فرار اعضای حماس و تجدید قوای این گروه برای ادامه عملیات حیاتی است. ایالات متحده که متحد اسرائیل است نیز با گسترش عملیات نظامی در رفح مخالف است. پیشتر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در این باره گفته بود:
همچنان بر این باوریم که عملیات نظامی گسترده در رفح اشتباهه که میتونه بدون دستاوردی راهبردی تنها جان غیر نظامی ها رو در معرض خطر قرار بده. آقای رئیس جمهور به روشنی گفت که از چنین عملیاتی با اسلحه تهاجمی پشتیبانی نمی‌کنه. عملیات هنوز آغاز نشده و همچنین در تلاشیم تا با همکاری با اسرائیل راه بهتری برای تضمین شکست حماس در غزه و شاید در رفح پیدا کنیم.
با این وجود اسرائیل پنج شنبه اعلام کرد عملیات نظامی را در رفح گسترش خواهد داد. عملیات چند روز گذشته اسرائیل در شرق رفح باعث کوش دوباره نزدیک به 400 هزار آواره فلسطینی و همچنین بسته شدن گذرگاه‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شده است. رویدادی که این باریکه را در آستانه قحطی قرار داده. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که پنجشنبه در نشست سران عضو اتحادیه عرب در منامه پایتخت بحرین حضور یافته بود، درباره خطرهای ناشی از ادامه جنگ غزه گفت:
جنگ غزه زخمی بازه که خطرش همه منطقه رو تهدید میکنه. این جنگ با توجه به سرعت و گستره‌ای که داره، خونبارترین تنش تو دوره حضور من به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد و برای کارکنان بخش‌های امدادرسانی، خبرنگاران و همکاران ما تو سازمان ملل.
از سوی اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست بحرین خواستار اقدامات فوری برای آتش بس در نوار غزه و همچنین آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس شد. عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین که این بیانیه را خواند گفت:
رهبران خواهان اقدامات فوری برای آتش بس دائم در نوار غزه، آزادی گروگان‌ها و زندانیان و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه برای کاهش رنج‌های غیرنظامیان شدند.
با تمام این تلاش‌ها، اما نشانه‌ها اکنون از احتمال گسترش جنگ و تشدید بحران حکایت دارد.
گزارش ایلیا جزایری رو می‌شنوید.
گردآفرید. گردآفرید
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
بله، رادیو فردا مجموعه پادکست های گسترده با موضوعات متنوعی داره که هر کدوم رو هر زمانی هر کجایی که بودید میتونید کلید کنید، انتخاب کنید و گوش بکنید. اما در ادامه، آنچنان که در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری اومده، 20 اردیبهشت در مسجد قدیمی حجت اصفهان بر سر تغییر امام جماعت این مسجد بین گروهی از مردم و نمایندگان نهادهای حکومتی درگیری رخ داده که بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به جزئیات این درگیری.
مسجد قدیمی حجت اصفهان و درگیری بر سر امام جماعت.
آقا موقع نماز.
مسجد حجت اصفهان از مساجد قدیمی این شهر است و پیشتر و در گذشته افراد نزدیک به آیت الله حسین علی منتظری، روحانی مغضوب در جمهوری اسلامی، در آن حضور داشتند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری منتشر شده، 20 اردیبهشت درگیری در مسجد حجت اصفهان برای تغییر امام جماعت این مسجد رخ داده است، به طوری که یکی از نهادها با تماس با متولیان این مسجد خواهان برگزار نشدن نماز جماعت از سوی امام جماعت این مسجد می‌شود که این موضوع با مخالفت متولیان و هیئت امنای مسجد روبرو شده است. اما فردای آن روز، یعنی پنجشنبه 20 اردیبهشت، برخی افراد لباس شخصی وارد مسجد می شوند و مانع برگزاری نماز جماعت به امامت امام جماعت مورد تایید هیئت امنای مسجد می شوند. فضل الله صلواتی، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی ساکن اصفهان، درباره پیشینه این مسجد و فشار بر هیئت امنایان برای تعیین امام جماعت به ما می گوید:
این مسجد رو یه آقای به اسم شیخ رسول الله صالحی ساخته بود. وقتی از دنیا میره دامادش اونجا نماز میکنه. حالا داماده مرحوم شده، از نواهای همون آقای صالحی میخواست نماز بخونه. این گروه که مساجد رو به اصطلاح کنترل میکنن، اونا گفتن که باید زیر نظر ما باشه و ما یه نفر دیگه رو میاریم بر نماز کندن. ریختند و آقا از محراب و اینها بیرون آوردن، خوب با تهدید اینا مسجد اشغال کردن. مردم اونایی که قبلا میرفتن خب مسجد ترک کردن، درگیری شده بود. گفتن نه، ما یه کانون مساجدی داریم که حکومتیه، باید که ما تعیین کنیم که چه کسی برای مردم نماز بخونه. میگند باید از ما باشند یه افراد خاصی که زیر نظر حکومت باشند.
بر اساس آنچه برخی کاربرها در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند، بسیاری از افراد حاضر در مسجد حجت حاضر نشدند به امام جماعت مورد تایید نهادهای حکومتی برای اقامه نماز اقتدا کنند. این خبر که مربوط به هفته گذشته است، در یکی دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری تازه بیشتر بازتاب داشت.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. ما همیشه از شما شنوندگان محترم درخواست میکنیم که نظراتتون رو با ما در میون بذارید. الان نوبت شماست و صدای شما.
هر کسی بهش حمله بشه، هر چی دم دستش باشه، خب عکس العمل نشون میده، بعد پرت میشه طرف اون کسی که بهش حمله کرده. خب طبیعتاً حالا خودآگاه یا ناخودآگاه این قهوه ریخته، اگر هم دستش بوده ریخته رو اون فرد. این اصلا نه تنها جرم نیست، بلکه حق طبیعی هر آدمیه. مثل همون لباس پوشیدن که حق طبیعیه، هر جور که فرد خودش میدونه باید لباس بپوشه. و اینها قانون نیستش که اینا از خودشون دارن، اینا مجری قانون نیستن، اینا اصلا نمیدونن قانون یعنی چی. فکر میکنم هر کی زورش زیاده قانون وضع میکنه. و من فکر میکنم که وقتی حاکمیتی احساس میکنه که قلدره و زورش زیاده و واسه خودش شرایط رو ایجاد میکنه و برای طرفدار خودش که به مردم حمله کنن و مخصوصا زنها و بچه ها رو بهشون حمله کنن و اونها رو به این شکل تحقیر کنن و سرکوب کنن و حقوق اولیه‌شون رو پایمال کنن، این اصلا قانون نیست. اینها هم به هیچ وجه مجری قانون نیستن، اینها وحشیانی هستن که بوی از تمدن و فرهنگ و انسانیت نبردن و حقوق انسانی و فردی رو اصلا به رسمیت نمیشناسن.
یکی میمرد از درد بینوایی، دیگر میگفت خانم زردک نخواهی. ملت ایران دارن از فقر میمیرن. شماها میدونم در این رسانه هستین، درد مردم رو لمس میکنین، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. و واقعا بایستی در ایران بود تا فهمید و حس کرد و لمس کرد که این فقر تا کجای استخوان مردم فرو رفته. اینکه شنبه اون آقای نماینده مجلس پیش خانمش باشه یا پنجشنبه زیاد فرقی به حال عامه مردم نمیکنه. عامه مردم هر روزشون روز نکبته، هر روزشون روز سختیه، هر روزشون روز شرمندگی روی زن و بچه هاشونه. عامه مردم ایران دچار یک مصیبت خیلی بزرگی به اسم فقرن که همراه فقر خودتون میدونین دروازه اعتیاد، فقر دروازه فحشاست، فقر دروازه خیلی از بدبختی و نکبت های اجتماعیه. اینه که زیاد فرق نمیکنه. ای کاش جمعه هم تعطیل نبود ولی نون مردم برا بود، هرچند که گوشی شنوا تو این مملکت نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه مجله، زری خوشکام از بازیگران زن شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران روز جمعه در سن 77 سالگی درگذشت. بابک غفوری آذر در گزارشی به زندگی و کارنامه او پرداخته.
با حضورهای جسورانش از نمادهای بیپروایی سینمای ایران در آغاز دهه 50 خورشیدی.
زری خوشکام در اولین نقش فیلمای خود. نه؟
با آدمک و کلبه یانسوی رودخانه در دوران رقابت بازیگران زن جوان در کسب نقش‌های نخست به سرعت در آغاز دهه 50 خورشیدی به پرده سینماها آمد. توجه تهیه کنندگان سینمای آن زمان ایران را جلب کرد و همبازی ناصر ملک مطیعی، بهروز وثوقی، محمد علی فردین و ایرج قادری.
تو میدونی مردهای اینجا عادت دارن لنگ کفش دخترای ترسو و غریبه رو بخورن.
من نه غریبه هستم نه ترسو.
غریبه نیستی؟ پس چرا تو رو من قبلا اینجا ندیده بودم؟
کفش منو پیدا کن، اینجا لا باید برم دیرم میشه.
در یکی از نقش آفرینی های خاصش در فیلم توپولی ساخته رضا میرلوهی، نقش زنی اقواگر را ایفا کرد که شخصیت اصلی فیلم را به ارتکاب قتلی ناخواسته میفرستاد.
چیزی حالی
نیست. یکی میگه من دیوونه نیستم، من فقط از چیزای نرم خوشم میام.
هر چیزی نرمی.
خودش درباره این نقشش سالها بعد در مستند لبه تیغ ساخته بهمن مقصودلو چنین گفت.
فیلم توپولی که به نظر من فیلم بسیار زیبایی بود، با آقای میرلوهی خدا رحمتشون کنه، فیلم برداریشون هم خدا رحمت کنه، آقای صادق پور بوده. اون فیلم خیلی من راحت و خوب بودم، این دیدم اعصاب خیلی خوبی داشتم، آرامش داشتم، به نظر خودم کارم هم خوب بود. آقای میرلوهی سختگیری نداشتن، اصلا به کل هیچ کاری نداشتن با بازیگر و میگفتن خودت هر جوری که فکر میکنی این صحنه رو همون کارو بکن.
آشنایی با علی حاتمی، کارگردان متفاوت و از پدید آورندگان موج نو سینمای ایران و بازی در فیلم خواستگار او، باعث تغییر زندگیش شد.
پدر میونی کنی و زن خیلی بیشتر از 5 سال و 30 روز زندونی بریدم. میگن خیلی راه ها داره. شما که هزار ماشاءالله خط سوادتون خوبه. من که یه توجه زنم، نمیتونم هر رو هر رو چادرامو بکشم سرم یه لنگه پا تو عدلیه از این اتاق به اون اتاق برم. شما اگه حکم طلاقو بیارین، اگه قسمت بشه،
من از همین الان دست به کار میشم.
بشین آقا.
با علی حاتمی ازدواج کرد و از آن پس از جریان اصلی سینمای ایران کناره گرفت و صرفاً در آثار همسرش ایفای نقش کرد، از جمله در سریال سلطان صاحب قران درباره زندگی امیر کبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه، که در آن با ناصر ملک مطیعی و پرویز فنی‌زاده هم‌بازی کرد.
شما نباید داخل شهر شدید. حالا که شدم شما بروید راحتم.
در همین سالها لیلا فرزند حاصل از این ازدواج به دنیا آمد که سالها بعد به یکی از شناخته شده ترین بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران تبدیل شد. انقلاب 57 او را هم مانند بسیاری از فعالان هنری دیگر به انزوا برد. به خاطر فعالیت در سینمای پیش از انقلاب به دادگاه احضار و مجبور به توضیح درباره عمل کرده شد. اردیبهشت 59 علی حاتمی در واکنش به احضار همسرش زری خوشکام به دادگاه انقلاب در هفته‌نامه جوانان چنین نوشته بود:
به فرموده اسلام که اجازه نداده زنی بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون برود، این جانب اجازه نمی دهم همسرم جهت احضاریه شما اقدام به خروج از خانه نماید و کلیه پیامدهای این کار را به گردن گرفتم.
در همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب، علی حاتمی برای سریال معروف هزار دستان زری خوشکام را برای نقش امین اقدس عروس خان مظفر انتخاب کرد، اما تقریبا تمام صحنه‌های با حضور این شخصیت در پخش تلویزیونی سریال حذف شد و زری خوشکام تا سالها از سینما ایران حذف شد.
خاتون امین اقدس داخل اتومبیل جلوی در منتظر.
شما به من کمتر نگاه میکنین تا اشتران. بار من جواهره، بار شدون خار. گمشده شما خار و خست نیست، طلا و جواهر.
اون جواهر جزوی از تن من بود، مثل زنگی برای شطور. زینت نبود، هویت بود.
نخستین بار پس از انقلاب در فیلم جهان پهلوان تختی ساخته بهروز افخمی بود که خانم خوشکام در نقش واقعی خودش به عنوان همسر علی حاتمی با نام زهرا حاتمی بر پرده سینماها دیده شد. او از دهه 80 خورشیدی در چند فیلم از جمله سیمای زنی در دوردست، در دنیای تو ساعت چند است و شعله ور بازی کرد.
یعنی چی لطف دارین شما؟ به خدا دیشب بیخوابی سرم زده بود، فکر کردم پاشم یه زنگی بزنم. هم دخترم نمیدونی اینجا یکی چقدر به فکر بده. آخ یه چلی مثل تو زیاد نیست تو دنیا. من
اصلا زری خوشکام در دوران پس از انقلاب بیش از هر چیز با همسر علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی بودن نام برده شد، در حالی که شخصیت سینمایی او در یادها با حضورش در مقطع کوتاهی از اوایل دهه 50 خورشیدی ثبت شده است.
بیشتر خوشم اومد. من فقط نگران بودم که بعد از این همه سال دوری از دوربین و از این جمع و چیزایی که همیشه حسرتشو داشتم، آرزون بود بیام، نتونم بعد از این همه سال از عهده کار بر بیام.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید درباره زری خوشکام، بازیگر زن شناخته شده سینمای پیش از انقلاب که روز جمعه در سن 77 سالگی درگذشت. به پایان این مجله تحلیلی خبری می رسیم، همچنان با ما باشید.